أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في الأخبار العلاجية ومنها نصوص الترجيح. من هذه النصوص المقبولة هذه الرواية من حيث السند، معتبرة مقبولة كما يفهم من عنوانه المقبولة، وذلك لأن ابن حنزلة وإن لم يرد فيه توثيق صريح خاص، لكن رواياته تتجاوز عن 70 و بعض رواياته مثل هذه المقبولة في باب القضاء عمل به المشهور، فوجهان لإثبات اعتبار سندها: الأول أن ابن حنزلة من المشاهير وله الكتاب والروايات الكثيرة، ولم يرد فيه أي ذم من أحد، فلو كان في مثله قدح لبان. وثانيا اعتبار خصوص هذه المقبولة بلحاظ عمل المشهور كما صرح به الشيخ وغيره بمضمون هذا الخبر. وعلى أي حال لا إشكال في حجية سند المقبولة، وأما من حيث الدلالة أجبنا عن بعض الإشكالات كإشكال المحقق العراقي على دلالته، ومن حيث المجموع هذه المقبولة يستفاد منها صدرا وذيلا أن الإمام عليه السلام بسبب ترجيح أحد الحكمين على الآخر، لكن بدليلين: الإمام عليه السلام في هذه المقبولة في مقام إعطاء الضابطة، إعطاء الضابطة لبيان ما هو الملاك في ترجيح أحد الحكمين على الآخر عند تعارض الحكمين الصادرين من الحكمين. ولكن في صدرها يعطي الضابط بصفات الحاكم، بالأعدلية، بالأفقهية، بالأورعية، ويوكله في الحقيقة إلى شخص المترافعين، لأن الأعدلية والأفقهية والأورعية صفة، لا سيما الأستقية والأورعية صفة قابلة للإحراز لعوام الناس للمترافعين، فهذا موكول إليهما. وأما من الفقرة المتضمنة للترجيح بالشهرة إلى آخر المقبولة، يكون الإمام عليه السلام بسدد ترجيح أحد الحكمين على الآخر، لكن بملاحظة سند الحكم، بلحاظ مستند الحكم. ومن هذه الفقرة إلى آخرها في الحقيقة يكون المخاطب الفقيه، يعني من يتمكن من معرفة الرواية ومضمونها ومدلولها ووجه ترجيح بعضها على بعض، شهرتها، موافقتها للكتاب، مخالفتها للعامة ونحو ذلك من خصوصيات الروايات المتوقفة فهمها وعلمها بعلم الرواية، بعلم الدراية، بعلم الرواية، لا يعني عموم الناس المترافعان ليس مخاطب الإمام من هذه الفقرة إلى آخرها. فالمتحصل أن المستفاد من هذه المقبولة أولا أن الإمام من صدرها إلى ذيلها في مقام بيان ما هو المرجح لترجيح أحد الحكمين الصادرين من الحكمين على الآخر، لكن في صدرها أنات الإمام عليه السلام الترجيح بأوصاف الراوي، بأوصاف الحاكم ومخاطبه المترافعان، لأنهما يتمكنان من معرفة الحاكم بوصف الأصدقية أو الأورعية ونحو ذلك من الصفات، بلا دخل لمستند الحكم في ذلك، بلا دخل لفهم الروايات وخصوصياتها في ذلك، وبلا فرق بين زمان الحضور وبين زمان الغيبة. في زمان الغيبة إذن كذلك الحاكمان إذا اختلف في الحكم يتمكن المتخاصم من معرفة أنه أيهما أعدل، لأنه معاصره ويبحث عن حاله. فلا فرق بين زمان الحضور وزمان الغيبة، لكن نظر الإمام في صدر المقبولة إلى الترجيح بوصف الراوي، بوصف الحاكم، بوصاف الحاكم، ولا نظر له أصلا إلى مستند الحكم، سند الحكم، دليل الحكم. لكن من الفقرة المتضمنة للترجيح بالشهرة إلى آخر هذه المقبولة يكون نظره عليه السلام إلى إعطاء الضابطة لترجيح أحد الحكمين على الآخر، لكن بمنات مستند الحكم، بمنات رجحان إحدى الروايتين في سند الحكم. من أجل ذلك لا منافاة بين كون الإمام عليه السلام في هذه المقبولة من بدءها إلى ختمها صدرا بذيلا إلى ترجيح أحد الحكمين على الآخر، وبين كون مقصوده أيضا إعطاء الضابطة لترجيح إحدى الروايتين على الأخرى عند التعارض على سبيل القضية الحقيقية. وطبعا يشمل كلامه بالملازمة سورة تعارض الخبرين في مقام الفتوى، لأن الفتوى مستند الحكم، القاضي إنما يحكم به استناد الى فتواه و فتواه انما مستندتون الى الروایه فالملازمه قطعیتون بل بالفحوا لان الفتوا منشا الحكم فاذا كان المسبب يعني الحكم يكون ملاك ترجيح احدهما على الاخر بالروايه بالفحوا يكون ترجيح الروايتين على الاخرى المتعارضتين بالمرجحات المذكوره في هذه المقبوله فلا يرد هذا الاشكال اساسا ان الامام نظره في المقبول الى ترجيح احد الحكمين على الاخر هذا لا ينافي اعتقاد الضابط التي ذكرناها اساسا ينحسم وينقلع هذا الاشكال من اصله ثم يدل هذا الخبر على ترتيب المرجحات الاول الشهره يعني في مقام الحكم تدل هذه المقبوله على هذا الترتيب يعني في مقام تقديم احد الحكمين على الاخر عند التعارض تدل هذه المقبوله على هذا الترتيب الاول الترتيب بصفات الرب بصفات الحاكم مطلقا بلا دخل ل يعني بلا حاجة إلى نذر إلى مستندي يعني بلا دخل في هذه المرتبة لا دخل للسند فإذا كان أحد ما عدل لا يلاحظ السند لا يلاحظ الدليل حكم الحاكم إذا كان أحدهما الأعدل مفاد هذه المقبولة هذا أن في ترجيح أحد الحكمين للآخر إذا كان أحدهما أعدل يعني إذا عرف مترافع متخاصم وجدانا أن أحدهما أعدل لا تصل النوبة إلى ملاحظة سند الحكم هذا المرتبة الأولى ثم المرتبة الثانية الترجيب الشورى ثم ترجيب موافقة الكتاب ثم ترجيب مخالفة العامة إلى آخر وأما في مقام الفتوى كما الآن استفدنا من هذه الرواية أنه تدل بالملازمة القطعية على ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين بهذه المرجحات المذكورة في هذه المقبولة بالملازمة القطعية في مقام الفتوى يكون في المرتبة الأولى الشهرة لأن الأعدلية ليست بمعتبرة في مقام الفتوى والصدر المقبولة إنما يختص بالتعارض الحكمين لا يأتي ذلك الضابط يعني ضابط في تعارض الفتويين في تعارض الروايتين في مقام الفتوى لا يأتي وفي مقام الفتوى لا يعتبر الترجيح إحدى الفتويين بالعدلية بل يكفي المجتهد أن يكون عادلا فأول ما يعتبر ويلحد الشهرة الرواية عند تعارض الخبرين في مقام الفتوى يجب على الفقيه أن يلاحظ أولا أيهما مشهورا بالشهرة الروائية لا الفتوائية لأن المستفاد من سياق هذه الروايات بالقرينة الداخلية بالتعابير الواردة فيها ظاهرة في الشهرة الروائية ثم موافقة الكتاب ثم مخالفة العامة هذا إجمال الكلام تفسير إنك خب بحث ما در مورد مرجحات منصوصه هست بعد از اینکه تمام شد میریم سراغ مرجحات غیر منصوصه خب نصوصش رو که وارد شده در اخبار علاجیه که بحث موضوع بحث اصلی ما الان در اخبار کلن در اخبار اول ما نصوص مرجحه و اخبار ترجیح رو بررسی میکنیم بعد وارد اخبار تخییر میشیم و همچنین در بعد از تأخیر نصوص توقف و احتیاط رو هم متعرض میشیم در نصوص ترجیح اولین روایت که جامع ترین خصوصیات رو دارد بیش از همه و سندش معتبر هست مقبول هست خب چرا این سند معتبره؟ به خاطر اینکه همون که از عنوانش معلوم هست مقبوله یعنی که الخبر الذي تلقاه الاصحاب بالقبول يعني قبلوا هو من حيث السند خب حالا چرا ما با معنای رجالی چطور بیست سازگاری دارد؟ برای اینکه ایشون روایاتی که عمر ابن حنظله نقل کرده از 70 متجاوز هست، دارای کتاب هست، بلا شک و بلا ریب از مشاهیر روات هست حسب ضابطه. خب هیچ کس آیا قدی در مورد ایشون وارد کرده؟ هیچ احدی از ایشون در مورد ایشون قدی ندارد، بلکه روایاتی نقل شده در مدح ایشون، ولی اینکه در طریقش خودش واقع شده و اونها روایات قابل استناد ندارد، اما بالاخره تأیید بکنند. از مشاهیره. لو کان فی مثلی قدون لبان، هیچ کس تضعیفی نکرده، پس این یک دلیل اعتباره. دلیل دوم چیه؟ خصوصی این مقبوله که مشهور فقها به مضمونش در خصوص مقام چیکار کردن؟ آقا فتوا دادن. فتوای مشهور همون است که شیخ انصاری گفته که تخییر رو فقها در طول ترجیح دانستن، یعنی ترجیح رو مقدم کردن به مرجعات منصوصه. و اولین دلیلشون چی است؟ آقا همین مقبوله که همه هم این رو متعرض شدن، محور اصلی بحث فقها در بحث تعارض همین مقبوله هست و قبول کردن. این سندش بس جای بحث ندارد. اما از این سه دلالت کلش رو، اون دلیل اول ما تمام روایاتش رو حجت میکنه، اما این دلیل دوم رو در خصوص این مقبوله عرض کردیم. توجه فرمودی؟ بر اون همون از مشاهیر هست، چون روایاتش گفتم خدمت شما که از 70 متجاوز صاحب کتاب هیچ قدی هم در مورد وارد چی آقا نشد.
این موضوع مرافع صدای خودی
نه دیگه، عرض کردیم خدمت شما دیگه، به همین دلیلی که الان گفتیم. عرض میکنم که از جهت سند، از جهت دلالت، اشکال مهمی که آخوند و امثال ایشون بر این روایت دارن این است که این روایت نظر به حکم دارد. حتی اشکال محقق عراقی هم مبتنی بر این است که این روایت نظر به چی دارد؟ آقا مقام حکم دارد. عرض ما این است که اساساً این که این روایت آیا نظر به حکم دارد، ترجیح عدل و حکمین دارد بر دیگری یا ندارد، این یک مطلبه. و این که حالا بر فرض گذاشت چیم نظر به حکم دارد، آیا این را از دلالت به حجت ساقط میکند به نسبت دلال املا، این مطلبه دومیه. اولی رو که آیا این روایت نظر به حکم دارد ما قبول داریم، اصلا جای تردید نیست که امام از اول تا آخر، تا آخر این روایت نظر داره به ترجیح عدل حکمین، حتی در شهرت هم همینجور. فلذی حکما به که در این مجمع علیه داره متنشو میخونیم، اصلا تا آخر همینجوره نظر به ترجیح عدل حکمین دارد. اصلا کسی که ملاحظه بکنه جای تردید نیست. اما این که نظر به حکم داشتن ای رو ساقط بکند از حجیت و دلالت بر ترجیح احدر روایتین المتعارضتین علی الاخرى به هذه المرجحات المنسوسه المذکوره فی هذه المقبول ام لا، عرض منش که هیچ منافات چی آقا ندارد. چرا ندارد؟ برای اینکه از اول تا آخر این روایت یک معنا و یک مفهوم استفاده میشد و اون چیه؟ امام علیه السلام بعد از اینکه راوی گفت که خب دو تا از شما در مورد مخاصمه در دین یا میراث دو تا حکم کردن، اختلاف کردن، ما چی کار بکنیم؟ حضرت در مقام پاسخ این سوال، سوال چی؟ سوال اینکه هر یکی از این دو تا متخاصم رفتن برای خودشون یک حاکمی اختیار کردن، نص کلام راویست در صدر این مقبوله. خب اینا هم اختلاف کردن، ما چیکار بکنیم؟ خب در مقابل این پاسخ حضرت سوال بخواد پاسخ بده، جواب بده که من به شما ضابطه میدم برای تقدیم حکم عدل حاکمین در این فرد سوال بر حکم تیغا دیگری. خب این رو حضرت دو قسم کرده، از کلام حضرت استفاده میشد که دو قسمه. قسم اول ترجیح به صفات راوی است، مثل عدلیت او رعیت مثلا. خب این صفت هر عامی میتونه تشخیص بده، فلذا خب میره فحص میکنه یا اینو میشناسه از قبل اعتقاد داشته، میشناخت، اوصافش شنیده بود، خصوصیاتش میدونه، خبر دارد، یا اگر ندارد یه فصل اجمالی از دور بری یا از اون محلش، از اون کسانی که با او در ارتباطن، خب بیره او فصل میکنه میشناسه. پس این اصلا هیچ، این مستند حکم، دلیل حکم، یعنی روایات هیچ دخلی در اینجا چی آقا نداره، کاری به روایات نداره اصلا. پس حضرت ابتداعا فرمود این ملاکه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشد که اگر تونست راوی احراز بکند این عدلیت رو، دیگه اصلا اون سند ملاحظه نباید بشه، اصلا نوبت به ملاحظه سند چی آقا نمیرسه. بله همون کافی.
این از بابی نیست که در قضاوت دو شأن داره، یه موقعی در تطبیق مصداق و بررسی عدل و برگنات، یعنی قاضی وقتی میخواد حکم بده دو شأن داره، یه موقع تطبیق هم مصداق جرم و اتهام و
حقوق،
یه موقع فتوا و استخراج استنباط از ادله است.
بله بله.
این اصدقیت و اوراق
بله.
و اعدادیت
بله.
ما قابل اینکه خواه اگر اصلا نباشه، عدل نباشه، ممکنه پارتی مازی بکنه، ممکنه
شاید مقصود شما این باشه که مثلا اختلاف دو تا حاکم دو جهت میتونه داشته باشه، و الا مقام قضا آقا اصلا کلی وجود ندارد و متصبر نیست و معقول نیست. همیشه تمام احکام قضایی در موضوعات چی هستن آقا بفرمایید؟ جزئی، خارجی. اجازه بدید آقا. بله بله بله. الان این کلام رو دقت کنید. پس تمام موارد احکام قضایی همه از موضوعات چی هستن آقا؟ جزئی هستن. چون حاکم میخواد در خارج الان حکم کنه که این هازل مال زید اول امره. آیا این شخص الان این در معرض اتهام یک معصیته؟ عادل بیاد شهادت بده ثابت شد، این حکم رو بخواد در مورد این شخص خاص چیکار بکند آقا؟ اجرا بکند. اینا همه جزئیه. اصلا حکم حاکم یعنی موضوعش جزئیه، اصلا تصویر ندارد که حکم حاکم موضوعش کلی باشه. اون فتواست. اجازه بدید، متوجه شدم، من دارم میگم دیگه. پس کلن اولا باید دانسته بشد که مقام فتوا و حکم این است که حکم کلن موضوعش جزئیه، ولی فتوا همیشه الان به قضیه حقیقی است. موضوع چی است آقا؟ بله کلی. اما منشأ اختلاف حکم دو تا حاکم که در مقبول فرض شده، این میتونه دو چیز باشه. یکی کلی، یعنی اختلاف در فتوا، توجه فرمودید. یکی اختلاف در چی آقا؟ در همین تشخیص خارجی. بعد تطبیق خارجی بیانه باشه اونجوری گفته، اون بیانه دیگه اومده برای جور دیگه گفته. توجه فرمودید. امام کلامش اطلاق دارد، اطلاق لفظی کلام امام یا اطلاق مقامی کلام امام حجت است. یعنی اختلاف دوتا حاکم از هر ناحیه‌ای باشد، چه اختلاف در فتوا، چه اختلاف در چی آقا بفرمایید، اثبات موضوع خارجی مطلقا. چون راوی سوال کرده دو تا حاکم اختلاف کردن، حضرت فرمود که اول نگاه بکند به صفات، پس این اطلاق دارد. پس اگر بتوند مترافه، اینم شأن مترافه است که عدل کدومه، اگر اثبات کرد کدوم عدله افقهه، حالا این ترتیب عدلیت و افقهیت باید در نصوص جز به این مقبوله که خودش حجته، ترتیب هم داره بین این عدلیت و افقهیت. خب این رو باید بگیره، این رو باید بگیره، ملاحظه به سند نکنه. علا فرض این که حضرت صفات افقهیت و اورعیت و اصدقیت با هم مساوی بودن، یا اینکه نه نتونست احراز بکنه، یا رفت و فرض کردید مساوی هن، یا برایت قابل احراز چی آقا نبوده، اون وقت نوبت میرسد به چی آقا؟ به ترجیح احد الحکمین به لحاظ چی آقا بفرمایید؟ به لحاظ سند، به لحاظ مدرک این حکم، به این لحاظ. خب حالا کلام اینه که آیا امام از صدر تا ذیل نظر به ترجیح عدل حکمین دارد یا ندارد؟ قطعا دارد. همهش رو علم این عبارتش هم تطبیق میکنیم که اصلا در شورت تصریح کرده از حضرت فلذی حکم ما به نظر به این دارد. خب پس این نظر دارد بگیم، اما آیا این منافات دارد با این که دلالت داشته باشد بر ترجیح احد الروایتین بر دیگری در مقام فتوا، میگیم نه تنها مغایرت ندارد، نه تنها بیگانه نیست، بلکه اصلا دلالت قطعیه دارد، بالملازمت القطعیه او بچی آقا فهبا. چون حضرت وقتی که دارد میگه یکی از این دو حکمی که سندش روایت مشهور هست بر اون حکم دیگر مقدم است، خب وقتی که ترجیح یکی از این دو حکم متوقف شد بر ترجیح اون سند یکی، خب طبعا خود اون دو سند یکی نسبت به دیگری باید چی آقا؟ ترجیح داشته باشن. خب معلومه دیگه، روشنه. اگه نباشه که این ترجیح نمیشه، که این ترجیح خوش از کجا کسب کرده؟ از همون ترجیحی که تو سند کسب کرده. این سند همون گونه که دلیل حکم هست، در رتبه سابق دلیل فتواست. چون هیچ قاضی حکم نمی کند مگر بر اساس چی آقا؟ فتوا. خب هیچ قاضی، هیچ مجتهدی، هیچ فقیه نمیتوند فتوا بدهد مگر بر اساس چی آقا؟ اون سند. پس بالملازمه قطعیه دلالت دارد بر ترجیح احد الخبرین المتعارضین به شهره یا به سایر مرجعات مذکوره علی آخر در مقام چی؟ فتوا. در مقام فتوا بالملازمه، بلکه بالفهوا دلالت دارد، بالعلتبه قطعیه، چون حکم متأخر است رتبش از رتبه چی آقا؟ فتوا. و وقتی که حکم ترجیح داشته، خب ترجیح ناشی از منشأ خودشه، چون فتوایی که بر دیگری رجحان داشته. فتوایی که بر دیگری چرا رجحان داشته؟ چون سندی که بر دیگری چی آقا؟ رجحان داشته. پس بنابراین اساسا هیچ منافاتی ندارد که نظر به حکم قضایی داشته باشد، که بعضی بزرگواران حتی معاصرین معروف، حالا نخواه اسم ببریم، از گذشتگان مثل مرحوم عراقی یا مرحوم آخون مخصوصا میگن نظر به حکم قضایی رو خوب داشته باشد، این منافاتی نداره. منتها یک فرق دارد. یه فرق چیه؟ این است که در مقام حکم، در مقام حکم ما میخوام یکی از این دو حکم رو بر دیگری ترجیح بدیم، این هر دو سنخ مرجح میاد. یعنی در درجه اول باید ما رجوع بکنیم به چی آقا؟ ترجیح به صفات. بعد اگر اون میسور نبود یا مساوی بودن، ترجیح چی آقا؟ سنه. این در مقام حکم. اینا فرقی نمی کند بین زمان حضور غیبت آقا. این که مخاطب یا مورد زمان حضور بود، مخصص این اطلاق، مقید این اطلاق مقامی که از کلام حضرت به نحو قضیه حقیقی استفاده می شد چی آقا؟ نمی تواند باشد. خب آیا در زمان غیبت اینجور نیست؟ چرا نباشه؟ قطعا حجته، قطعا این قابل استناد هست، این نست که آقا دو تا حاکم حکم کردن، یکی معروف به تقواست، من شناختم، مترافع برایش وجدانن اثبات شد، حالا یا به شهرت یا به فحص خصوصی که خودش کرده، قطعا در اینجا باید اونایی که در دیوان عالی هستن در برای اونا اگر ثابت شد حکم این قاضی که اشهر به ورع و تقوا هست و اوره هست رو چیکار بکنن آقا؟ مقدم بکنن.
حالی اشاره که خود از در قضیه احکام همیشه جزئیه، ممکنه مستشکل بگه که خب چون این روایت فقط شأنش حکم قضاییه، چون که قضیه جزئی بین دو نفره، نمیشه اینو در نصوص و فتاوا
ملازمه قطعی رو گفتیم رو فراموش نکنید، فقط دقت کنید آقا. بله بله، ملازمه اینا خب به هیچ وجه این به قول معروف که مصادره به مطلوب میشد، ما که میدونیم که در احکام قضایی است دیگه، ما اون حکم
نه احکام قضایی اون جزئی
گفتیم دیگه، وقتی که ما میگیم که این یک تکرار حرف های مصادره مطلوب میشد اصلا کلا. ببینید آقا، ما که خودمون اذعان داریم، گفتیم از اول که این روایت صدرن و زیلن نظر ترجیح هدف چی داده آقا؟ حکم این داره، قبول داریم، اما خود ترجیح عدل و حکمین لا یمکن الا به ترجیح عدل فتویین.
خدا اجا از یه جهت دیگه ای میگه نتیجه اون حکم قضایی و این اعمال مرجحات در امور جزئی دو نفره، اینو نمیشه تعمیم داد که فتوایی عام ازش داره بود.
خب ما تابع ظهور نسلیم، میخوام بگیم این نسل این ظهور رو دارد. چرا ظهور دارد؟
چون احتمال باعث میشه،
نه احتمال آقا منفیه، چون این ملازمه این احتمال رو به طور کلی ریشش خود خوش میکنه. این ملازمه قطعیه که عرض کردیم که دو حکمی که بر دیگری بخواد ترجیح پیدا بکنه به حسب سند، قطعا ملازمه لازمه دارد با ترجیع احد الفتوین علی الاخر اخرى به حسب چی آقا؟ سند. یعنی قطعا باید در مقام فتوا، در مقام فتوا آقا، در مقام فتوا باید اون سند سندیت داشته باشد، اون مرجع مرجعیت داشته باشد.
حالا فردا قیامت اگر کشف خلاف بشه که این مرجعاتی که شما استفاده کردید خلاف بوده،
خب اون
حق یه شخص داره
بعدش کنه کل آقا. این کشف خلاف در تمام قضا میاد، در تمام احکام میاد، در تمام فتوا میاد، همه اینا ما عزیز من فرق ندارد، در تمام موارد دیگر قضا هم کشف خلاف میشی. چه حرفی است میزنید اصلا؟ دقت کنید آقا، دقت کنید، اجازه بدید، اجازه بدید. این حرفایی است که اساسی ندارد کلا. آقا قضا در احکام اجتماع میکنه الا ماشاءالله، چیکار به تعارض دارد اصلا؟ موارد دیگه هم اجتماع میکنه. خب نه معذورن دیگه، العذر عذر فرق ندارد که وقتی که حجت داشته باشد او چی است آقا؟ معذوره. فرقی هم بین حاکم و قاضی و مجتهد و فقیه اینا ندارد.
اشکال حقوقی این نیست اصلا. عرض ما این که حضرت مرجعات فرموده در مقام قضا اعمال بشه،
بله،
نه در نصوص و فتاوا.
نه چرا؟ از کجا میگی؟
ها، چون اگر این به خلافش ثابت بشه حق یک شخص ضایع میشه. بلکه این شما این مرجعات رو
بخواید
در نصوص استفاده
کنید، هزار سال این چه حرفیه؟ این حرف درست اساسا عزیز من در اینجا خون ریخته میشه، گردن بخوا بزنی
تا هزار سال یه
فرق نداره، هیچ فرق نداره آقا. اهمیت حتی باب اجازه بدید آقا، اجازه بدید، اجازه بدید. حتی گفتن همه فقها هم گفتن، گفتن باب قضا اهم از باب فتواست، چون این فروج دما هست، ولی اون شخصی که عمل میکنه خب معذوره دیگه، همون مقلد معذوره، همون چی آقا؟ مجتهد. ولی اینجا که این خون ریخته شده هست و این لذا همه گفتن اهمه باب قضا، اهمیتش بیشتر از مقام فتواست، چون این اهدار دمه، تصرف در فروجه، توجه فرمودید؟ اصلا کاری ندارد اهمیت. ما میخوام بگیم آقا اساسا این روایت ظهور قطعی داره، لا ریب فیه، چون ملازمه قطعی است. اگر چنچه یکی از این دو حکم بخواد بر دیگری ترجیح بدید به لحاظ مستند، باید این سند در مقام فتوا مرجعیت داشته باشد، ولی نداشته باشه چی تو خود ترجیح بدید؟ اول مرجعیت این به سند به فتوا سرایت میکنه، بعد میاد به حکم، چون اصلا قاضی بدون فتوا نمیتونه حکم بده. این از واضحات آقا، دقت کنید.
بله، اگر بگیم که این
روایت
نازل فقط برای اینه که
رفع
نزاع بخواد بکنه، ما در مقام
فتوا نزاعی نداریم. سبحان الله، سبحان الله، اصلا این مفروض کلامه که تعارض بین حکم این منازعه هست، ما که قبول داریم این رو، منتها حضرت دارد به نفع قضیه حقیقیه میگد، بگد ای سائل، هرگاه دو حاکم تا قیام قیامت با هم اختلاف بکنن، به لحاظ سند یکی بر دیگری ترجیح بده. خب جواب، آیا اونی که صلاحیت دارد به ترجیح یکی از این دو حکم، صلاحیت نداره به ترجیح فتوا؟ اگر نداشته باشه که اصلا حکم ترجیح نپیدا نمیکند. اینا واضحه دیگه، دقت کنید اینا رو، نباید اینا رو سوال بکنید اصلا، خیلی واضحه. خب این روایت به طریق قطعی دلالت دارد، این که حضرت نزد به ترجیح عدل حکم دارد اصلا هیچ منافات که ندارد هیچ، بلکه خودش این ملازمه تشکیل میدهد، ملازمه قطعی تشکیل میدهد. بلکه اینکه یکی از این دو فتوا، یا اینکه این مرجع چون در رتبه سابقه مرجع فتوا بود، به خاطر این جهت حکم این ناشی از اون فتوا راجع شد بر حکم ناشی از فتوای چی آقا؟ دیگری که سند اون فتوا چی بود بفرمایید؟ فاقد ترجیح بوده، فاقد مرجع بوده. اینه سرش، اینه اصلا. وقتی که سرش این شد، این نه تنها بالملازمه بلکه به فهوا و اولویت قطعی دلالت داره در این. خب پس این از این جهت. ولیکن عرض کردم باز به شما که در مقام فتوا دیگه اون ترجیح صفات به کار نمیاد. چرا؟ چون اون ترجیح به صفات دیگه مختص میشه به باب قضا. چرا؟ برای اینکه فتوا، اولا که این مفتی، این فقیه در اصل غیبت اصلا راهی ندارد برای اینکه اعراض عدلیت اون راوی رو بکنه نسبت اون دیگری. عرض کردم خدمت شما، مگر شذ و ندر، که اگر کرد چون صدر نظر به حکم قضایی دارد، به حکم قضایی کاری به سند چی آقا؟ ندارد. اما فتوا فقط کار به چی دارد؟ سند داره. لذا هستش که این در مقام فتوا برای فقیه که دو تا خبر متعارض دیده فقها فتوا ندادن. آقا یک فقیه شما پیدا نمیتونید بکنید که به عدلیت بگد که یک روایت بر فرق بین روایت زراره و غیر زراره که راوی که ثقه باشد نمیتونن در مقام ترجیح توجه فرق با این که اونجا مورد هم شده، چون اصلا این منصرف میتونن از مقام فتوا اون صدر را اون صدر رو
ببینید. این آقایه اصلاحیت سیره اغلاییه، یعنی یک طریق اغلاییه برای اطمینان بیشتر.
بله بله،
در قاضی حضرت فهمده همین سیره اغلایی در سند باید.
خب این سیره اغلایی رو شارع تخطئه کرده در اون حدیث ثقات، یعنی ما از ادله حجت خبر ثقه چی استفاده کردیم؟ بله بله. خب در تعارض این دو تا خبر رو نمیخواد در مقام تعارض بگه عدلیت. عدلیت در صدر نظر به تعارض خبرین چی آقا نداره. سیره اغلا از کردن تخته میشه به همون نصوصی که گفته که بله اجازه بید آقا خبر ثقه حجت کافیه برای حجیت برای استناد و صدر نظر به حکم دارد، اصلا کاری به روایت ندارد، روایت از اون مقبول شروع شده، از اون بفرمایید که از اون متضمن شهرت شروع شده، از این بعد شروع شده، پس اون صدر هیچ نظر به روایت چی آقا؟
استقام
و فعل بندی خودش راستگوتر باشد، نه اینکه سند این روایت راجح دارد. این میخواد بگه که آقا یکیش که استق باشد نمیخواد بگه شما روایتشو ترجیح بدید.
فهمون که اغلا در بین دو خبر ثقه اونی که استق باشد رو میگورد.
بله
میخواد مدعی رو میگه که اغلا در بین دو شخص ثقه
عیب نداره. درسته، یعنی شما میتونید بگید حکمتش اینه، بالاخره این دوتا حاکم که یکی استقه، چرا استق مقدمه؟ برای اینکه خب ای اون صداقتش ایجاب میکند که اون روایتی رو که بعد روایتی رو که استناد کرده بیشتر احتیاط بکند. درسته، قبوله در مقام حکم، بله، لکن باز این نظر به حکم دارد اونجا، اما خود روایت با قطع نظر از حکم عرض میکنیم.
خود روایت هم اگر اصطب باشه در نسبت الفاظ به حضرت کیفیت نعمل
ما تاش در روایت عرض کردیم به شما دیگه، این قابلیت احراز ندارد مگر در موردی که ما به روایات یقین بکنیم، لحن روایات، مثلا فلان راوی از صبح دارد که سجده بود تا ظهر، بعد دیگری تا شام، حالا اینا حقایقی است در بعضی از روایات نسبت به بعضی از روایات وارد شده، یک فقیه احراز بکند که اون اورهه، توجه فرمودید. ولی من حضالک من به شما بگم شما فحص بکنید در کلمات اصحاب در باب تعارض در روایات در فتوا به عدلیت من هنوز ندیدم کسی بیاد روایت رو ترجیح بده بر دیگری. اتفاق فرمودید. حالا سرش همینه که اینها همون نصوص حجیت روایت صغر محکم میکنن روایت صغر رو، توجه فرمودید، و این عدلیت رو منصرف میبینم فقط به مقام چی آقا؟ حکم. تأمل بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.